اصل و اساسی صورت نگرفته.
کمبود برق به نظر شما روی زندگی مردم و اقتصاد مردم و کشور میتونه تاثیر بگذاره؟
برق یک از منابع مهم تولید هست و شما هر روز از میدیا ما میشنویم، شما و ما شاهد هستیم، با تاجر با سرمایه‌گذار شکایت عمده ایشان از نبود انرژی برق برای تولید در فابریکاشان هست و در این زمان هم اون مقدار کمی برقی که وجود داره پرداختی از این یا بیل برق واقعا بسیار گزاف هست، نه تنها برای شرکت ها بلکه برای خانواده ها. از این لحاظ خانواده ها مجبور میشن که به لحاظ اقتصادی اینا منابع خود تعویض کنن از برق، اول نبودشان، دوم هم موضوع پولی از این کمیت بیل برق بسیار گران است، اینا تبدیل میشه منابع روشنایی از منابع دیگر یا گاز باشه یا حتی برای گرمایش خانه ها از زغال سنگ و چیزهایی که واقعا آلوده کننده است جامعه را ملوث میکنه. روی مکانیزم اقتصادی هم از این بیشتر برمیداره و لحاظ اجتماعی واقعا که از اینهای بزرگ اجتماعی را به جامعه تحمیل میکنن و از ناچاری مجبور است خانواده ها خانه‌های خود را با هر وسیله که باشه تعمیر بکنه حداقل، و اما این نیازمندی هایشان که تعویض میکنن منابع را خودش با یک نوع افزایش قیمت میشه و این بالا استاشان تاثیر منفی میگذاره.
افغانستان به تناسب بسیار از کشورهای همسایه دارای آب خوب است و همچنان آفتاب هم در افغانستان بد نیست، چرا در این راستا سرمایه گذاری نمیشه و انرژی از داخل تأمین نمیگردد؟
تصور من اول یک عدم توجه است و در کنارش هم ما یک کشوری هستیم متاسفانه که به لحاظ بودجه خودکفا نیستیم و کشورهایی که ما را همکاری میکنند متاسفانه اونا خودشان نقاط مشخصی برای کمک دارند و از این لحاظ ممکن است یک طرف زوف برمیگرده برای ما که ما هم توجه نکردیم پروپوزال های قانع کننده ای را منطقی بودانیم که یکی از منابع آبی خود به کشورهای در داخل کشور تامین کنیم. و بخش دیگر قضیه برمیگرده به اینکه برخی از آبهای ما متاسفانه دعوا و جنجالی هست و این دلایل بسیار عمده ای است که من فکر میکنم نبود یک مدیریت قوی در داخل برای پیشنهاد برای قناعت دونرهای خارجی که کشورهایی که با ما آب شریک هستن به لحاظ حقوق آبی بین الملل، فکر میکنم که این مسائل باعث میشه که این پروژه های اساسی و حیاتی را نتانسته که روی دست بگیرن.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می‌دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی‌دانیم نیست. برنامه آیا می‌دانید سعی دارد به دانستنی‌های ما بیفزاید و کفه دانایی‌های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی با شکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه‌شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی با تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش با جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می گرفت و از مردم می پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را. ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد، اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی خیلی قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان زن گم شده قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
سلام ایمی.
سلام مایک، بیا داخل. حالت چطور است؟
تشکر ایمی، مزاحم نمیشم. خواستم پرسان کنم لورین اینجا نامده؟
چی؟ لورین؟
آه؟
خودت خوب میدانی که رابطهش با منش خوب نیست، هیچ وقت نمیای خانه من.
عجب، بسیار خوب، تشکر. پس من برم.
صبر کن مایک، کجا میری؟ چی شده؟
چیز نیست، فکر کردم شاید آمده باشه خانه تو.
مگه نامده خانه؟
نه نه، همین یک ساعت پیش که آمدم خانه دیدم که نیست. خب خانم یکمک تیت و پرک و به هم ریخته بود دیگه.
چی شده مایک؟ همراهم هم جنگ کردین؟
چی گپ ها میزنی ایمی؟ ما اصلا همراهم مگرم گپ میزنیم که جنگ کنیم؟
خب شاید غار کرده باشه ها؟
میگم که مدت میشه که همراهم هیچ گپ نزدیم، چرا باید غار کنم؟
مایک همین گپ نزدنم باعث غار کردن میشه دیگه.
ایمی اگه میخواست بره خب زودتر اعلام میکرد میرفت دیگه.
خب میخوای که برای پلیس تلفن کنی؟
پلیس؟ نمیدونم، شاید بیرون رفته باشه و پس بیای خانه. از این کارا میکرد، بدون از اینکه به من بگویه گپ بزنم میرفت بیرون.
خب بیای خانه یک چای بخور بیا در جان.
تشکر ایمی، برم خانه، شاید تا به حالم آمده باشه. شاید.
خب باز خبرش به من بده. خب
حتما، فعلا با امان خدا ایمی.
با امان خدا.
ما و لورین 5 سال می شد که همراه هم آرسی کده بودیم. لورین نویسنده بود، البته او زمانی که من همراهش آرسی کدم هنوز قم معروف نشده بود، ولی حال یک نویسنده است و هم شناخته شده. مردم فکر میکنن لورین زن فوق العاده است، اما ما که دارم همراهش زندگی میکنم میفهمم که او یک هیولاست.
چی شد مایک؟
ایمی موبایلش گل است، جواب نمیده.
ساعت 12 بجه شب است، نامد.
نمیدانم چیکار کنم.
من میگم که بهتر است که به امنیت پلیس زنگ بزنیم.
خب ایمی شاید بیایه، تا صبح صبر کنیم.
مایک اگه کدوم اتفاقی برش افتاده باشه چی؟
چی اتفاقی ایمی؟ او رو اجدیو نمیزنم.
این رقمی نگو، لورین زنت است.
خوار جان، تو خب بهتر از هر کسی میدانی او چی زن است. رقم مزدورش با ما رفتار میکنه، مزدور.
شاید رفته باشه خانه پدر و مادرش.
مادرش هم رقم خودش است. میترسم زنگ بزنم اونجا نباشه، بعد از او بیا جواب مادرش رو پورکو. او رو چطور داده بتانم جوابش؟
میگم مایک اگه تا سبا نامد چی؟
خب تا سبا اگه نامد با ماموریت پلیس یک تلفن میکنم. البته میدونی خوشحال هستم که الهی کده و رفته.
بابا مایک
از راستی میگم، بالاخره فهمید که در این خانه جایی نداره.
اگه میرفت خب وسایلش هم با خودش میبرد. میبینی که کتابایش هست، او بیشتر از هر چیزی کتابایش دوست داره.
کتاباش؟ راست میگی، کتاباشو با خود نبرده. چی میفهمم چی کجا رفته چی میکنه؟ بهتر از برم خوشم. سبا با ماموریت پلیس یک تلفن میکنم. خو دارم دیگه، تا چقدر شب بشینم؟
درست است که من عاشق لورین شدم و از او خواستم با من آرسی کنه، اما این عشق خیلی زود از بین رفت، چرا که بعد از چند ماه متوجه رفتارهای خودپسندانه لورین شدم. او خودش برتر از هر کس و هر چیزی میدید، با خودش اجازه میداد در مورد من هر قسم که خوش داره نظر بده، رفتار کنه. آدم ها در نظر لورین یک مشت برده بودن. من فکر میکنم ثروت زیاد خانوادگی در رفتارش بی تاثیر نبودم.
خب چرا زودتر به ما خبر ندادین؟
خب عامر صاحب فکر میکردم که پس میآید.
بیادرم درست میگه، ماش فکر نمیکردیم که لورین رفته باشه.
از وضع خانه معلوم میشه که شما جنگام کردین.
من باور کنم نمیفهم خانه چرا قسمیست، اما نه عامر صاحب، هیچ جنگی بین ما اتفاق نفتاده.
چرا گلاس شکسته، آب میز به هم ریخته، ظرفای نشسته، همه اینا نشانه یک زندگی به هم ریخته است.
راستش امید تو بگو.
لورین زن بسیار تمیزی بود. این وضع خانه باعث تعجب ما هم شده.
خب آخرین باری که همراه همسرتون گپ زدن کی بود؟
عامر صاحب دیروز صبح وقتی خب. میرفتم دکان دیدمش، چای صبح خودم میخورد. همین
حالش خوب بود؟
لورین همیشه حالش خوب است. از اون قسم زنان است که افسرده شون یا مثلا بیشینه پینگ پینگ گریان کنن.
اخیراً شما دو نفر جنگ نکدین؟
نه نه عامر صاحب گفتم براتون.
فکر نمی‌کنین که همسرتون قهر کرده باشه و از خانه بیرون شده باشه؟
دایی چند سال عامر صاحب که همراه ما قهر نکرده.
خب
خوی قهر کردنم نداشت.
خب خب
از این خاطر که مرا یعنی قابل قهر کردن نمی‌دونست.
عجب.
باور کن.
عجب.
حقیقتش همسر ما خلق و خوی خاصه داره. امی تو بگو.
ولی خب همسر شما نویسنده معروفی است، همه دوستش دارن.
بله بله.
این چیزایی که شما میگین هیچ به شخصیت لورن نمیخوره.
ولی من همسرش هستم، بیشتر میشناسمش.
عامر صاحب، لورن آدم چند خویی بود.
خب
وقتی با رسانه درباره کتابش گپ میزد خنده رو مهربان بود.
خب خب
همه فکر میکنن که زن بسیار با اخلاقی است، اما در زندگی شخصی همه چیز فرق میکنه.
دقیقاً.
این چیزایی که شما میگین خیلی برام عجیبه.
چطور عامر؟
باور نمیکنم. به هر حال با این وضع خانه و به هم ریختگی من ترجیح میدم که یک تیم جستجو بیاین و همه چیز بررسی بکنن.
خب پروا نداره، هر کاری که لازم است انجام بتون عامر سه.
تشکر عامر سه.
راستش من از رفتن و نبودن لورین خوش بودم، هرچند انتظارش نداشتم. مدام فکر میکردم چه قسمی برش بگویم که باید از هم جدا شویم. حالا خودش کار راحت تر کرده بود، سرنوشتشان برم اهمیت نداشت. اما همه چیز به این سادگی نبود. بعد از دو روز تحقیق آمر پلیس مرا به آموریت خواست.
یک بار دیگه ضرور است که من از خودتان این سوال را پرسان کنم که آیا درگیری همراه همسرتان داشتین؟
عامر صاحب من که برتان گفتم نه، حتی در حد بگو مگو هم اختلاف نداشتیم.
اینجا رو ببینین، این نتیجه تحقیقات ماست.
بله خب
ما انگشت نگاری از خانه انجام دادیم و چند تا چیزم آزمایش کردیم.
خدای من، مگرم قتل اتفاق افتاده عامر صاحب؟
شاید هم اتفاق افتاده باشه.
چی؟ قتل؟
بله، تمام سطح آشپزخانه پوشیده از خون بوده و بعدم یک نفر آمدم تو بسیار تیز و ورخطا اونا رو پاک کردم. در بین شیشه‌های خانه ما خون پیدا کردیم. ایده خبر داشتی؟
خدای من، چی میگین شما؟
البته باید بگویم که هیچ اثر انگشتی غیر از خودتان و لورین در خانه پیدا نشدن.
عامر صاحب نکنم میخواین بگوین من زن خودم کشتم؟
فعلا خب همه چیز علیه شماست.
عامر صاحب مزاق میکنه، من چرا باید زن خودم بکشم؟ دلیلی نداشتم.
دلیلی نداشتم؟
نه خیلی.
دلیلش در زندگی شخصی خودتان است، هر چیزی که مربوط به خودتان میشه. ولی این نبودن همسرتان، اولکای خون، معلوم میشه که خون ریزی هم زیاد بوده.
من نمیفهم از کدام خون ریزی گب میزنه نامرسه.
ما با اشعه های مخصوص عکس گرفتیم. خب این عکس ها رو سعی کنه شما؟
بله.
ببینین عکس ها رو؟
درست.
کف آشپزخانه از خون پوشیده شده. خب این خودتان ببینین دیگه، حدود 2 لیتر خون اینجا باید باشه. خون بسیار زیادی است. عکس ها رو سعی کنه خودتان؟
بله. بله خب من بیخی گنگس شدیم. من نمیفهم چی اتفاق افتاده.
من فکر میکنم که همسر شما باید به قتل رسیده باشه.
خدای من، امکان نداره.
متاسفانه شما هم متهم هستین.
مرسی، من خودم برتان تلفن کردم، گزارش شد دادم. بعد از اون من انگیزه بر قتل همسرم ندارم. چی انگیزه میتونه باشه؟
این کتابچه یادداشت اتاق همسرتون بود. ایره
اجازه بتون. بله خودش است. درست است. میدیدم که یگان دفعه یادداشت میکنه.
بله.
دستش زیاد دیدم ایره.
خب همسرتان در یک کتابچه یادداشت‌های همین یک سال اخیره نوشته کرده.
خب.
دقیق نوشته کرده.
خب مرسی.
شما تا به حال چیزی از نوشته این کتابچه خوندین؟
نه، اینی برای مهم نبوده. گفتم هرچی دلش بود نوشته میکرد. مگرم چی نوشته کرده؟
بیشتر خاطرات روزانه خود نوشته کرده. ما با دقت این نوشته ها رو خوندیم و انگیزه قتل هم در این نوشته ها وجود داره. ما پیداش کردیم.
اوه مرسی. بس چی گپ میزنید شما؟ انگیزه قتل؟
بله بله، حقیقت آشکار است مایک. تعجب میکنم چرا این کتاب چرا از بین نبردی تو. پاک کردن خونم بسیار از روی وارخطایی بوده.
من زنم هم نکشتم آمرسه. چه قسمی برتان بگویم؟
بهتر است بگوی که جسد لورین چی کدی.
خدای من باورم نمیشه. من کسرا نکشتم آمرسه. هیچ کسا نکشتم.
ولی همه چیز علیه خودت است مایک. زودتر اعتراف کن و جای جسد را نشان بده.
ما کسرا نکشتم آمرسه. با چه زبانی برتان
جای جسد کجاست؟ کجا؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان گرامی سلام بر شما، روزتان بخیر آرزو میکنم. هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. با مجموع برنامه حسن همجواری و با موضوع ایران محور تاریخی دیپلماسی راه ابریشم در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه این هفته پس از معرفی اجمالی جاده ابریشم و ماهیت و اهداف طرح راه ابریشم چین موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه میپردازیم. با ما همراه باشید. واژه جاده ابریشم از سال 1877 وارد ادبیات مسیرهای تجاری شد. راه بزرگ ابریشم نقش مهمی در گسترش پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان مردمان آسیای صغیر، قفقاز، آسیای مرکزی و چین بازی می‌کرد. این مسیر تجاری مهم به انتشار و گسترش نوآوری‌های گوناگون در زمینه هنر، مذهب، فناوری، کشاورزی و صنعت کمک شایانی کرد. این راه تاریخی در دوران قبل از اسلام در کشمکش روابط بین امپراتوری ساسانی و روم و در دوره پس از اسلام در رقابت بین ایران، بیزانس و ترک‌های آناتولی تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. راه ابریشم با افت نفوذ روم در غرب آسیا و آغاز فتوحات عرب‌ها با رکود مواجه شد و از اهمیت آن کاسته شد. سپس در سده‌های 13 و 14 میلادی در دوره فرمانروایی مغول رونق گرفت که در سده 15 در پی تسلط عثمانی بر استانبول و بسته شدن راه‌های زمینی به دنبال گسترش بازرگانی دریایی مجدداً از رونق افتاد. پس از قرن‌ها رکود، شرایط تحول یافته ژئوپلیتیکی در سطح منطقه اوراسیا موجب شده تا یک بار دیگر سخن از راه ابریشم به میان بیاید. فروپاشی شوروی، استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و پایان رقابت‌های ایدئولوژیکی دوران جنگ سرد موجب شد تا کشورهای واقع در این مسیر تاریخی و نیز قدرت‌های فرامنطقه‌ای در صدد برآیند تا با احیای این جاده تاریخی شرایط جدیدی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه کنند. از جمله مهمترین این کوشش‌ها می‌توان به طرح ابتکار یک کمربند یک راه توسط چین، طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط روسیه، طرح راه ابریشم جدید و طرح آسیای مرکزی بزرگ آمریکا و طرح راه ابریشم ترکیه اشاره کرد. در برنامه حسن همجواری کوشش می‌کنیم ماهیت، اهداف، ابعاد، مزیت‌ها و چالش‌های مختلف این طرح‌ها را با تمرکز بر نقش و جایگاه ایران در آنها بررسی کنیم. اول بریم به سراغ کشور چین. جمهوری خلق چین با برخورداری از پیوندهای تاریخی با منطقه آسیای مرکزی از جمله بازیگران فعال در این منطقه به شمار می رود. حضور مؤثر چین در عرصه زیرساخت‌های اقتصادی منطقه و ویژه در حوزه‌های چون جاده‌سازی، حفر تونل، احداث سدهای آبی، ساخت نیروگاه‌های برق آبی و از همه مهمتر سرمایه‌گذاری قابل توجه در حوزه انتقال منابع انرژی موجب شده است ضریب نفوذ این کشور در منطقه آسیای مرکزی به طرز قابل توجهی افزایش یابد، در حالی که حجم کل تجارت چین با منطقه آسیای مرکزی در مرز 1 میلیارد دلار قرار داشت، این رقم با افزایش 30 برابری در ظرف 10 سال به 30 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی رسید است. و همین دلیل همکنون چین به جای فدراسیون روسیه در جایگاه نخست شرکای تجاری و اقتصادی اکثر کشورهای منطقه آسیای مرکزی قرار گرفته است. با چنین پشتوانه قدرتمندی، چین با عنوان خواستگاه اولیه راه تاریخی ابریشم، احیای این مسیر تاریخی را برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود در سطح منطقه آسیای مرکزی و مناطق پیرامونی آن به طور جدی در دستور کار قرار داده است. هرچند چینی‌ها از میانه دهه 1990 میلادی به صورت‌های مختلف از ضرورت احیای راه ابریشم سخن گفتند و برنامه‌های را نیز به اجرا درآوردند، اما کوشش جدی چینی‌ها در این زمینه به طور مشخص از سال 2013 میلادی و در چارچوب دیپلماسی راه ابریشم چین موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه آغاز شد. ابتکار عمل چین برای احیای راه تاریخی ابریشم شامل دو مسیر زمینی و یک مسیر دریایی است. در واقع این راه ابریشم نوین از 3 مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل شده است. مسیر شمالی چین را از طریق کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به روسیه و اروپا متصل می کند. مسیر مرکزی از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس و همچنین ترکیه و دریای مدیترانه می رسد. مسیر جنوبی نیز از چین آغاز و به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا، پاکستان و اقیانوس هند ختم خواهد شد. در ادامه به ویژگی ها و مختصات هر یک از مسیرهایی که خدمت شما عزیزان عرض کردیم میپردازیم. مسیر زمینی یا مرکزی جاده ابریشم چین به کمربند اقتصادی راه ابریشم معروف است. مسیر زمینی راه ابریشم از شهر شیان در مرکز چین به سمت غرب آغاز می شود و پس از عبور از منطقه سینکیانگ به نزدیک مرزهای قزاقستان می رسد. این مسیر سپس از سمت جنوب غربی امتداد می‌یابد و از آسیای مرکزی به سمت شمال ایران و از آنجا به عراق، سوریه و ترکیه می‌رسد. مسیر زمینی کمربند اقتصادی راه ابریشم از استانبول به سمت شمال اروپا امتداد می‌یابد و از کشورهای بلغاریا، رومانیا و جمهوری چک عبور نموده سپس به دو شاخه تقسیم می‌شود. یک شاخه به آلمان و شاخه دوم به هلند می‌رسد. مسیر راه ابریشم مورد نظر چین در نهایت از جنوب به ونیز ایتالیا می رسد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. در این برنامه به طرح راه ابریشم چین موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه میپردازیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. و اما مسیر دریایی یا جنوبی راه ابریشم چین موسوم بر راه ابریشم دریایی قرن 21 است. هدف از این طرح نیز تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه اقتصاد دریایی و نیز گسترش همکاری های فنی و علمی محیط زیستی است. راه ابریشم دریایی قرن 21 از شهر گوانجو در استان فوجیان چین شروع می شود و سپس به سمت جنوب و تنگه مالاکا در نزدیکی سنگاپور امتداد می یابد. این مسیر دریایی سپس از مالزی به سمت هند و از آنجا با عبور از شرق اقیانوس هند و کنیا می رسد و در ادامه به سمت شاخه آفریقا، دریای سرخ و دریای مدیترانه تغییر جهت می دهد و پس از عبور از بندر آتن در یونان و بندر ونیز ایتالیا می رسد. ونیز ایتالیا همان شهری است که منتهی علیه مسیر زمینی راه ابریشم مورد نظر چینی هاست. مسیر شمالی جاده ابریشم چین مسیر راه آهنی از شمال غربی چین به اروپا از طریق بندر ریگا در لتونی است. بندر ریگا به جاده و راه آهن حمل و نقل اروپا متصل است. این مسیر مشابه جاده ابریشم قدیمی بر روابط تجاری بین چین و اروپا متمرکز است. عمده‌ترین انگیزه ها و اهداف چین از پیشبرد طرح راه ابریشم را میتوان در چهار عامل عنوان کرد. عامل اول همگرایی اقتصاد منطقه‌ای و تضمین جریان انرژی است. عامل دوم پیشبرد پروژه های توسعه چین است که خصوصا برای استان غربی سینکیانگ که از نظر منابع انرژی بسیار غنی میباشد حائز اهمیت است. عامل سوم زمینه سازی برای ثبات و یک پارچگی بیشتر در منطقه است که از طریق محصور کردن همسایگان غربی چین و ایجاد رونق و شکوفایی پایدار ایجاد می شود، در حالی که پکن در این شکوفایی و پایداری اقتصادی و سیاسی در هسته مرکزی قرار دارد. و عامل چهارم این است که چین میتواند با ساخت یک جاده ابریشم از طریق کشورهای آسیای مرکزی با یک مسیر ترانزیتی زمینی جایگزین برای صدور کالا به اروپا دست یابد. انتقال کالا از مسیر دریایی به اروپا فرایندی بسیار زمان بر است و تقریباً 20 تا 40 روز به طول می انجامد. این در حالی است که مسیر زمینی تجاری از سینکیانگ به سمت اروپای شرقی می تواند این زمان را به 11 روز کاهش دهد. دکتر عنایت الله یزدانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در ایران میگوید پکن ابتکارهای خود از جمله طرح احیای راه ابریشم را به عنوان تلاشی برای تشویق ادغام و رشد اقتصادی در اوراسیا به جای تلاش برای توسعه نفوذ سیاسی خود در منطقه توصیف میکند. سیاستگزاران چینی جاده ابریشم را به عنوان مکانیزمی برای ترویج صلح و ثبات در منطقه از طریق تقویت روابط دو جانبه چین با همسایگان خود و سازمان‌های بین‌المللی در حال توسعه که تحت تسلط قدرت‌های غربی نیستند توصیف می‌کنند. نگفته نماند که به اذعان کارشناسان چین برای اقتصادی کردن پروژه راه ابریشم خود و اتصال به صرفه اقتصادی به خلیج فارس، اروپا و قفقاز با ایران برای بهره‌گیری از جغرافیای منحصر به فرد آن بیشترین همکاری را می‌تواند داشته باشد. در همین خصوص اسماعیل بشری، کارشناس مسائل چین، درباره جایگاه ایران در مسیر جاده ابریشم می‌گوید: در مسیر زمینی جاده ابریشم، پکن می‌تواند با عبور از آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و قفقاز به قاره اروپا برسد و در مسیر دریایی هم از طریق ایران به خلیج فارس و شمال آفریقا دست یابد. مسیر دوم به نسبت راه زمینی برای چین مقرون و صرفه تر است. خطوط ریلی در ایران وجود دارد و نیازی به سرمایه گذاری نیست. هر گونه تغییر مسیرهای تاریخی هزینه اجرای آنها را بیشتر می کند. دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته حسن همجواری همراه ما بودید سپاس و تشکر آرزو می‌کنیم که ایام به کامتان بشه. ما در برنامه این هفته به موضوع جاده ابریشم چین پرداختیم. از اینکه همراه بودید با ما سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، بدرود.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خورشید میگوید نخواب، آفتابت را بتاب. کی زده فواره رنگین کمان بین حوض آسمان؟ از کجا آورده دریا آب را، آسمان مهتاب را؟ کی به دلها مهربانی داده است، شادمانی داده است. او خدای مهربان و خوب ماست، دوستدار بچه هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندل یه خندرو، نازنین یه شیرین زبان، سلام. سلام میگیم با شما بچه های بانشاد، سلام میگیم با شما دختره مهربان. و یک سلام گرم هم تقدیم به شما کلانه مهربان، پدر و مادره عزیز، روزتان بخیر. یک روز دیگه و یک با هم بودن دوستانه دیگه. راستی از خودتان بر ما بگیم، چی حالا احوال دارین نازنینا؟ خوب و خوش هستین؟ خنده با لب داریم، شاد و سرحال و سرزنده هستیم. الهی که همیشه جور باشین، همیشه خوش باشین، همیشه خندان باشین و برنامه خودتان شاپرکم خوش آمدید. خنده، ما کوشش میکنیم که در برنامه شاپرک هر روز حداقل یک پیامک از شما را بخونیم. حالی هم میخواییم پیامک مجید جان را بخونم. 10 ساله است و در شهر مزار شریف زندگی میکنه. اما قبل از او ما شما را پیامک هم میگم. 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره پیامکگیر ما در افغانستان است. و برای طفلای عزیزی که در داخل ایران هستند، 3 0 8 2 0 2 6. و ما پیامک مجید جان نوشته کده که خاله جان سلام، سلام مرا به همه دوستای شاپرکی من برسانید. با چشم عزیزم. در ادامه گفته من خاله جان به گل و گیاه خیلی علاقه دارم. یک گلم به دست خودم کاشتم داخل باغچه در روی حولی خانه ما، خیلی دوستش دارم. به به، چی بچه خوبی که گل کاشته و گل هم دوست داره. مجید جان آفرین به خودت. حتما عزیزم میدونی که برای مراقبت از گلها بهتر است که از کلونا کمک بگیری. ضمنی که در ادامه خودت میتونی حتی درباره گل و گیاه با دانشگاه تحصیل کنی. بله، رشتهش هست عزیزم. به هر حال تشکر که به برنامه خودت شاپرک ای پیامک روان کردی. قنم، شما از موجودات دور و پیشتان چقدر معلومات دارین؟ مثلا حتما درخت در روی حوالی خانه تان دارین یا با سرک و پارکا دیدین. خب در مورد درخت ها چقدر معلومات دارین؟ یکی در مورد جانوران دور و پیشتان چقدر میفهمین؟ حتما در طول روز پرنده های زیادی را دیدین یا صدایشان را شنیدین. در مورد اونا چی میدونین؟ دوسته قنم، دانستن باعث میشه ما با قدرت آفریدگارمان خدای مهربان بیشتر آشنا شویم. تازه اگه بفهمیم که مثلا یک گیاه به چه چیزی نیاز داره، شاید گاهی بتونیم کمکش کنیم. حتما میگین ای خاله ما را امروز چی شده؟ ای چی گپاسکی میزنه؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است. بشنوین تا متوجه گپای مشر.
پدر جان؟
بله سعید جان، بله.
میشه بر من یک غولک مقبول خوبش جور کنید؟
غولک؟ بر چی جان پدر؟
میخوایم برم شکار، یعنی میخوایم شکارش کنم.
شکارش کنی؟
آها، بله.
بچیم، بچیم، این گنجشکای بیچاره را غرضشان نگیر، چی کار دارن با خودت؟ ها؟
نه گنجشکا کن نه پدر جان.
خب
من میخوایم امو شیاه بدقواره ره
سیاه بدقواره؟
آه جاغ جاغ میکن.
آها خب
یک جاغ شیاه بدقواره بدرنگ هست در این درخت اولی ما ار روزم اینجا میه قار.
بچیم گناهی بیچاره چیست که میخوای بزنیش؟
پدر شما نمیدانین، اولی که بدرنگه.
خب
دومی که صدای بدی داره.
خب
سوم و مهمترین دلیلش هم ایست که من شنیدم که این جاقکای بلا برده دوزی میکنن. چرا خنده میکنی؟
جان پدر این گب درست نیست. بله البته
تلویزیون دیدم.
خب گوش کن، زاغا به اشیای براق و فلزات براق علاقه دارن. خب و اگه اونا رو ببینن ممکن است که با خود ببرن، ولی زاغا پرنده های جالبی هستن جان پدر.
نه جالب خواهش نیستن.
جالب
آیا غولک جور میکنین یا نه؟
جان پدر غولک سامانبازی خطرناک است. یک با خدای ناکده به کلیکین همسایا سنگ میزنی یا با کدام کسی صدمه میزنی، یک شیشه رو میده میکنی یا با کلی کسی میزنی، اسباب بازی خوبی نیست. برو جان پدر برو.
قوانا آمد هرکی یه غولک ندارم اگه نه اتا باید میفهماندم که اینجا اولی خانه ماشی درخت ماش و حق نداری که اینجا قار کنی.
سلام سعید خان. سلام
تو بودی گفتی سلام؟
قام اگه با غیر باز آقا دره پره داره باید که با گپ بذارم.
واه تو گب میزنی؟ پدرم گفت که شما جاغا پرنده های جالبی هستی، ولی من فکر میکنم تو یک جاغ جادویی هستی.
آره باش پدرت راست گفته. خوش داری که درباره با معلومات داشته باشی سعید خان.
بله
اول برات از محل زندگی با بگوی و فابیدی
جاغی.
بله
میخوایی اینجا را پیشتر بیایی؟ من گردن این درد میگیرد تو را شهر کنم.
خوب شد
شروع ما شستی؟
دیگه پیشت باشم که گفتی گردن این درد بگیرده.
خیلی باشت که ما اینجا در این زمین بشینم.
خوب آره گوش
کن. از محل زندگی برمان
باز آقا در تمام جایا و در هر هوایی میتونیم که زندگی کنیم.
آفرین، یعنی با جای خونه خوگر مردش میتونیم زندگی کنیم.
بله با کوهستانا، با جنگلا، با دشتا، با مناطق گر، با مناطق سر، با قریه ها، با شهر ها، با همه جای میتونیم که زندگی کنیم.
من نمیدونستم خوخشکم چی هستا؟
آها چی سوال خوبی کردی، سوالت مزدار بود. ما زیاد در مورد غذا سختگیر نیستیم سعید خان.
مونم و قسمش را چی مادر جانم میتم میخور
هر چیزی که گیر ما بیایی میخوریم دیگه.
آفه.
از گوشت بگی تا چارمغز و تا فندق و باز کل چیزا دیگه چیزا. خندی چی بود سعید خان؟
آخه خب چارمغز و فندق از چه قسمی مشکنن یا سیا جان یعنی زاغ جان؟
میدانی که ما نوله ما مناسب شکستن نیست دیگه.
بله
اما تعریف از خود نباشه ما زاغا بسیار باهوش هستیم، یعنی با باهوشی مشهور هستیم. مثلا اگه من یک چارمغز و فندق پیدا کنم میفهمی چی بکنم؟
چی بکنم؟
خب معلوم دارست دیگه چارمغز و فندق میبرم روی سرک جایی که بوترا بتونن اثرش دیر شود.
های بلاغک ولی او قشمی متلگر روش تیشوه خالش لش میشه.
شابوز آفری، وقتی که بوتر از روی شام تیر شوه خب لش میشه و بیریم ما بخوریمش دیگه.
خوب بشکه
باز آقا اجتماعی و گروهی هستیم. خوب اینه ما کلان از کلان رقم رقم هم زاغ داریم.
عجب
فابیده که چیز آقایی داریم.
مثلا چیز آقایی؟
زاغ درختی داریم، زاغ کوهی داریم، زاغ فندق شکن داریم، جیجاق زمینی داریم، زاغ حبشی داریم، زاغ شمالی داریم و رقم رقمای دیگه.
چقدر جالب.
بله که جالب بود. توی چیزایی که من گفتم هیچ کدامش نمیفهمیدی.
فکر میکنم کل جاغ رقم خودت هستم.
میدانستی که زبان ما جز پیچیده ترین زبان ها بین ایوانات هست؟
این دیگه مجاق هست. تو خب فقط قارقار میکنی. قارقار.
بله این ظاهرش هست. اما فکر میکنن که ما قارقار میکنیم، ولی ما هر قار ما یک معنا میتن. یک چیزی بگویم که از تعجب دارد بیخیم تو باز بانه سعید خان.
بگو
پیشتر برید گفتم که ما خیلی باوش هستیم آقا سعید.
بله
مغز ما خیلی شبیه مغز شما آدم هست، یعنی اون رقمی کار میکنن. باز آقا حافظی ما خیلی قویز خیلی.
مثلا چی یعنی چی؟
بگم سعید خان.
بله.
اگه خودت از بین یک تعداد زاغ تیر شوی و پس بیایی، زاغایی را که دیدی بشناسی شا؟
معلوم از که نه. شما کلگیتون یک رقمه
شو. اما باز آقا اگه یک نفر را میبینیم و پس همون نفر دوباره میبینیم حتما بشناسیم. یعنی با حافظه ما میمونه که اون چی کسی بود، ما چی کسی را دیدیم.
شکو زاغی خود مکتب برو ترقی بکنی.
نگو سعید خرایف که باز آقا مثل خودتان مکتب نداره. اگر ایخو خیلی ترقی میکنم و مطمئن استم که اگه مکتب برای ما میبودم و مکتب میرفتم اول نمره صنفی شدم.
یکی همینجا باش، ما برم برای یک چهار مغز بیارم بخوری. خب
برو
دوسته قندم، تشکر که با ما همراه بودین. تا فردا، خداحافظ.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، باز هم به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته و بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. همچنین دلایل گرایش بر رمز و تمثیل را بیان کردیم و از تأثیر رموز شیخ اشراق بر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی، عطار و حافظ سخن گفتیم و کتاب آواز پر جبرائیل را معرفی کردیم. رساله لغت موران یکی از رسائل فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی است. این رساله چندین بار تا کنون چاپ شده است. اولین بار اوتو اشپیس و خطک آن را تصحیح و همراه با ترجمه انگلیسی آن و دو رساله دیگر با عنوان سه رساله در تصوف چاپ کردند. همچنین متن فارسی این رساله در سال 1935 میلادی در مجله روزنامه آسیایی همراه با ترجمه فرانسه با کوشش هانری کوربن و پول کراوس به چاپ رسید. دکتر سید حسین عرب نیز آن را تصحیح و چاپ کرد و برای این منظور از چاپ قبلی و یک نسخه خطی دیگر در مجموعه مشتمل بر آثار فارسی شیخ اشراق و متعلق به کتابخانه ملی استفاده کرد. لغت موران یکی از رساله‌های فارسی شیخ اشراق است که کاملاً جنبه صوفیانه دارد. شیخ این رساله را بنا به درخواست یکی از دوستان خود نوشته است. نام رساله تمثیل است. لغت موران به معنی زبان یا گفتگوی موران است. سهروردی رساله را با نام خدا و درود بر پیامبر آغاز کرده است که بیانگر اعتقاد و ایمان وی است. تعصبات مذهبی و اوضاع اجتماعی جامعه ایجاب می کرده است که وی سخنانش را برمز بیان کند. در این رساله شیخ با کالبد موران در می آید و صورت و شکل موران به خود می گیرد و با آنها همگام می شود و به زبان رمز و اشارت راه و روش سیر و سلوک را بیان می کند و از آنها بسیار می آموزد. موران رنجور برای به دست آوردن روزی خود به دشت و صحرا می روند و دشواری ها و ریاضت های بسیار تحمل می کنند. همین مور گاهی جایگاه و مقام قابل توجهی پیدا می کند و راهنمای سلیمان می گردد و ناجی وی می شود. در رساله لغت موران سهروردی، حکایاتی دیگر از زبان حیوانات و حشرات و مرغان آمده است. همچنین حکایت جامع گیتی نمای کیخسرو که کنایه از دل صافی عارف است و داستان انس گرفتن شخص با پادشاه جنیان به اختصار آمده است که از هر یک نتیجه خاص عرفانی گرفته می شود.